بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه دو تا فرعی که مرحوم صاحب جواهر در پایان بحثشون چی کرده بودن؟ اضافه کرده بودن؟ حالا میخواستم شاید ممکنه ببینم اما نشد. حالا شما از خودشون فرمودن یا مثلا این فرع جواهر تو کتابای جلوتر هم بوده؟ حالا نمیدونم. حالا اگه ها این دو تا فرد حاجه ها مطرح فرمودن با ذکر حکمش ولو دخل به زن مصاحب الله بالخدا دخل اینجا این دخل فی صلاح دخول وقت منظور نیست، دخول در نماز منظور به زن یعنی به زن دخول وقت. پس متعلق زن دخوله اما متعلق دخل صلاح ولو دخل به زن یعنی دخل فی صلاح به زن دخول. اون وقت چی؟ فصادف الخروج. معلوم این چه جون مثلا خواب بوده بیدار شده و به خیالش که اذان ظهر شده نشده، مثل این که شده نماز خونده الان میبینه که غروب هم شده بوده، یه جایی بوده بیرون رو نمیدیده، ساعت هم مثلا وایساده بوده یا عقب مونده بوده، اینجور فرض به این میاد. ولو دخل فی الصلاه بظن دخول، ظن دخول الوقت فصادف الخروج. حالا میبینه اصلا وقت گذشته بوده و اون نماز خونده با ظن دخول. سلام علیکم. ببینیم لا عدمت دخول میگن بعدش. سلام علیکم. یا الله یا الله ساکم الله بالخیر ساکم الله بالخیر هم یا الله. ببینید میگه فرض ما زن دخول اول وقت مگر نبود، اصلا بحث سر این بود که صاحب جواهر این فرع را دنبال اون بحث آوردن. ولی زن اینجا دخله یعنی دخله فی السلام، به زن یعنی زن دخول ابتدای وقت، نه به زن یعنی زن بقای وقت. مناسب فرع قبلی نیست اگر بگیم زن، یه چیز دیگری میشه. ولی زا به زن اینجوری من ببینید بعدش هم خودش میگن لا آدم از دخول، یعنی اونی که او خیالش بیرسید و اینا بود میگفت که شاید نماز وقتش داخل نشده، اگه من بخونم قبل از وقته، این احتمالات تو ذهنش بود. درست با وجود این که احتمال عدم دخول میداد، دخل به زن، زن به دخول پیدا کرد خون، بعد دید بابا من کجا بودم، ساعت عقب بوده، خواب بودم، وقت نماز که داخل شده هیچی و خارجم شده، حالا غروب آفتاب شده، من دارم فکر میکنم حالا زوال شده. ملازم میکنم مجموعه عبارت قبلش به کلمه عدمت دخول من اینجوری به زنو میگم سکن الله میخوی جمعی هم کنید. خب برای طلوع فجر که میشه اون یک ساعت مخصم در وقتهایی که حالا تابستون چون خورشید از تقریبا به صورت حالت عمود حدود عمود داره میاد بالا، خیلی زود شعاعش تو افق میفته، بین طلوع این در ایام تابستون قریب دو ساعت میشه. اما نه، هر چیز آبی خورشید کمتر باشه اون خورد خورد از زیر افق میاد بالا، لذا بین طلوع این تو ایام زمستون کمتره، یک ساعت و نیم بلکه یک ساعت و بیست دقیقه اینطور یک ساعت من. و مناطق هم باز فرق میکنه، هرچه برید اونجایی که خورشید بیشتر مایل باشه بین طول این کم و زیاد میشه، این بین طول این ممکنه. برای بین زوال و غروب هم در اون مناطقی که بله شبانه روز خیلی تفاوتش میشه، مثلا قرب مدار 64 درجه قریبه اونجا همجوری میشه، اونم به وقت میشه زوال شمس با غروب آفتاب اونجایی که غروب دارن، اونم خیلی فاصله نیست، میشه یک ساعت نیم ساعت الانش هم محققه. حالا اگه حال حالا ما فرضش هست دیگه که ایشون فهمیدن. پس ولو دخل فی الصلاه به ظن دخول وقت فصادف خروج الوقت، او درگیره دخول وقت بود و زن پیدا کرد و حالا میبینه اصلا وقت داخل شده بود و خارج هم شده، این نمازش درسته یا نه؟ لا عدم الدخول یعنی فصادف قبلا فرق قبل این بود ظن الدخول فصادف عدم الدخول نو ای بابا من نماز خوندم قبل از وقت یا نصف نمازم تو وقت اما اینجا نه صادف الخروج وقتا خارجم شده بوده او هم کار داشته فکر اول وقت میکنده لا صادف عدم الدخول که فرق قبلی بود لا اشاره به اینکه فرق قبلی منظور نیست خب اینجور نماز چه جوریه میفهم چرا باطل باشه خب نمازش قضا بوده واقعا برو اما نماز خلاصه گمان کرده که وقت شده نمازی که او وقتش شده بوده خارجم شده بوده او به گمان دخول وقت نماز را خونده به قصدم و هم که بالفعل شده بوده که نمازم خونده میگه باید نیت قضا بکنه نیت قضا فوقش بعد در صورت توجه او که متوجه نبوده که بلزا نمازش صحیحه صح حیث و یصح القضا هر کجا که قضا صحیحه اینجا هم صحیحه آیا حیث و تعلیلی است یا تقییدیه اینجا حیثو در کلام میشون من تعلیل یه بزنم اولا میاد حیثو یسه چون حیثیت تعلیل اینه حیثو یسه بلقضا چون قضا صحیحه در اینجا برای او نه حیثو یسه در اون جاهایی که قضا صحیحه ما کجا داریم که قضا نصحیح باشه شریک عمل اینجا نیست میگن یعنی واقع شدن ظهر در وقت اختصاصی عصر سهوا اگر اونجا باشه ایسه تقییدی هست بله بله اگر مقصود اخراج وقت اختصاصی عصر باشه مثلا برای ظهر اون حسیت تقییدی میشه یعنی ما یه جایی داریم که ظهر الان وقتش گذشته اما سهوا هم تو اون وقت بخونه صحیح نیست برای کی برای اینکه عصر رو نخونده شریک رو نخونده و حالا رسیده توی وقت اختصاصی عصر حالا میخواد ظهر رو بخونه حیثیت تعلیلی هم اگر اینجا باشه دیگه ناظر به اون نیست اون جایی که خودش گفتیم اینجا میخوام بگیم که برای او الان قضاست درست؟ حیث و یسه حال قضا در حالی که میدونیم هم که قضا که صحیحه که این حیثیت میشه تعلیلی برای او ولی تقییدم وجد داره اگر ناظر به وقت اختصاصی باشه خب حالا چرا؟ لأن این لأن بعدی ممکنه تایید همون حیثیت تقییدیه باشه چون دو تا دلیل که پشت سر هم نمیاریم حیث و لأن پس چون تعلیل لأن میاریم بگیم حیث و قبلیش تقییدیه بود نه تعلیل معنی نداره لأن المفقوده نیت القضا بدل الادا این آقا باید نیت قضا بکنه اما چون ظن دخول الوقت نیت ادا کرده بدل نیت قضا نیت ادا کرده نیت چی کرده؟ نیت ادا کرده خب کرده باشه این لغو میشه خب غیر و زائر نیت ادا زائر او معدی بوده به خیال خودش و حالی که نمازش واقعا مقضیه بوده قضا شده بوده و چکار کنه اینجا و هوه یعنی بدلیت نیت ادا از ناحیه او برای نیت قضایی که واقعا وظیفش بوده غیر و زائر ضرر نمیزنه به صحت صلات بعد قصد الامر الفعلی الذي طبقه على الاداء یکی کلمه طبقه در اینجا یکم کلمه الفعلی امر فعلی دو تا کلمه بالفعل خیلی مقابلات داره همین چند روز پیش داشتیم بالقوه و بالفعل نبود اینجا وقتی میگیم بالفعل مقابلش بالقوه که نیست قطعا امر فعلی نه یعنی امر بالقوه امر فعلی هم باز معنی امر انشایی هم نیست حالا مقابل امر انشاء یعنی بالفعل شده نه صرفا در عالم انشاء اما منظور از امر فعلی اینجا یعنی امر مشترک بین دو نامعین قضاست یا ادا هم هر کدوم هست واقعش هر کدوم هست اینا تعبیر میکنه امر فعلی یعنی اونی که الان از ناحیه مولا برای بندش بالفعله بالفعله یعنی از عالم انشاء در آمده اما مقصود اینه که از انشاء در اومده مقصود اینه که حال مشترک بین دوتا نامعینه قضاست یا ادا امر فعلی هر کدوم پس فعلیه اینجا منظور از امر فعلی یعنی امر مشترک بین دو یا سه مردد ملاحظه میکنید این قاصده این امر فعلی خیلی جا به درد میخوره تو کتاب های فقهی قدیم خیلی به این صورت نمود نداره این کلمه امر فعلی زحماتی از ازهان فقه ها غیبه را شروده تا تصحیحش کردم مبادیش را الان زیاد به کار میبره و خیلی جا شما میتونید عمل عبادی را با این امر فعلی تصحیح کنید. اینجا که حالا واضحه موارد دیگری هم هست. یکیش هم طبقه بود که تو کتاب های الان رساله اینا میگن خطأ در تطبیق، میگن یه امری یا قصد کرده خطأ در تطبیق داشته، یعنی واقعیت مراد او به نحوه کلی که امر مولا به یک طبیعت نظر گرفته او ناظر به او بوده، اونا قاصد بوده، قصد او نسبت به امر فعلیش مشکلی نداره، او قاصد امر واقعی مولا بوده، ولی یه توهمی کنار اینم داشته، این توهم هرگز به اون قصد او صدمه نمیزن. چرا؟ چویی میگه من فقط میخوام امر مولا رو انجام بدم، ولی همراهش خیالش میرسه که او اینه. نمیگم تطبیق، خطأ در تطبیق. اگر بخوایم اون یکی از جنود خیلی مهم اون روایت شریفه که لا یعید و صلاته و فقیه، یکی از جنودش همین خطأ در تطبیق.
یک
قضا رو
به عمد جدید بگیریم اینجا از خلاف در تطبیق بیشتره، چون دو عمده، یکی عمد اولیه یکی عمد به قضا. این قصد کرده عمد اولیه و ولی ما مخواهم بگیم امر به
غذا مشترکی
یکیه.
اگر بگیم امر اول امر دوم اون امر جدید درسته، اما وقتی میگه امر فعلی، امر فعلی چی معنا کردیم؟ یعنی امری که فعلا بالفعله ولی مردد بین فرمای شما امر اول است و امر ثان، امر جدید، فرق نکرد. القضاء به امر جدید، لکن اقصد الامر الفعلی. امر فعلی یعنی چی؟ یعنی اون امر قبلی یا امر جدیدی که بالقضاء بازم هست به این معنی فعلی که عرض کردم.
اینجا انتصال حاصل میشه به این نفعی اصلا شخص ندونه که دقیقا کدوم امرو داره الان انتصال میکنه.
بله.
عملش منطبق با کدوم امرو.
بله. خیلی در فقه جاییست مجمع و علیه که چنین انتصال های درسته. یکیش مثلا در نمازه، شما میدونید یه نماز چهار رکعتی از این فوت شد، نمیدونید ظهر بود عصر بود یا عشا، ببینید اصلا مشکل نداریم فتاوا نگاه کنید، میگن یک چهار رکعتی بخونید به همونی که امر صلاتی ظهر بوده یا مانعی نداره. این از مواردی است که مورد اتفاقه که ما میتونیم به یک پیکره بیاریم، به وسیله این پیکره قصد کنیم امر فعلی واقعی را. من یک چهار رکعتی میارم هر کدوم از امرا بود،
اگر بعدا معلوم بشه که خلاف اون چیزی بوده که انجام دادی، مثلا نماز چهار رکعتی بعدا معلوم شه ظهر بوده ولی من کلی نیت کردم، نه
ظهر
نه
عصر
نه
عشا. صحیحه، هیچ کس خدشه نمی کنه. چرا؟ چون میگم من کلی را قصد نکردم به عنوان کلی، فعلی واقعی را قصد کردم. خود کلی که مثل جایی بگم فرد مردد، کلی در معین، فرد منتشر، یعنی اینا فرق میذاشتن، فرقای ظریفی بود. آیا یک نمازیست کلی مردده؟ فرد ما ردده مثلا میخوام یا کلی در ما عینه یا فرد منتشره، خیلی تفاوت میکنه در اون ظرافت کاری ها. اونی که او قصد کرده بود همین اندازه بود که این نماز اونی که واقعیتش به ما هو کلی قصد نکرده بود که شبه پیش بیاد.
اینو مجرای
احتیاط
قرار
نمیدن تو
جای احتیاط مثلا فرد معین نامعینیه کلی داره بعد همه اونا رو احتیام میکنه تا
حالا من همین فرمایششون میرفت تو فضایی که خدشه کنی تو کلاس، اما من مثالی را زدم که همه قبول دارن. شما الان برید این فرمایش نگاه کنید، کسی میدونه یه چهار رکعتی ازش فوت شده، نمیدونه ظهر اینا هست، ببینید کسی مخالف هست؟ در اینکه بگن نه یا سه تا نماز بکنید در مراعات ترتیب و ترتیب در قضا مشروط چقدر سخت میگیرن. یه چند تا نماز از شما قضا شده باید دفعه 100 تا نماز بخونید تا ترتیب مراعات بشه بنابر مشروط. اما این جارا هیچ کس مشکل نداره، همه میگن یه نماز بخونید قصد کنید وظیفه فعلی بیار. پس معلوم میشه تو شهر منظور من این بود که شاهدی بیارم که تو شهر مطابق نص و فتوا هم اینو داریم موادی که بشه این کارا بکنیم. وقتی هم اینا موادش صاف بشه یعنی ما بفهمیم که در مذاق شهر ممکنه در اون اینجا نه چی بفهمید در چی تداخل اسباب اونجا یه وقتی دیگه بحث شد بحث تداخل اسباب مثلا خیلی خوبی داره. آیا اصل عدم تداخل اسبابه یا تداخل اسبابه یا نه یه تفصیلی در بینه. حوزه هایی هست اصل درش تداخله، حوزه هایی هست درش از عدم تداخل. این سومی ممکنه یه جور به نظرم قبلا هم بحثش کردیم که جلسه که در بعضی جاست که به عبارت دیگه اونی که معروفه میگیم اصل عدم تداخل اسبابه الا ما خرجه به دلیل. اگه همون موارد دلیل را تحلیل دقیق بکنه میبینین دلیل تعبد محض نیست. حضرت دارن ارشاد میکنن به چی؟ به اینکه این جا از اون جاییست که تداخل مانعی نداره. شما گاهیست میتونید اون جایی که سر و کار شما با یک پی کرهیست که میتونه خودش چند تا این با هم بیاره، اونجا چه کار داریم به تعدد اسباب؟ نیازی نداریم که به تعدد مسبب هم. که مسبب چند تا باشه، حالا اون جای خودش. منظور اصل اینم که من یه پیکره صلات میارم به قصد امر فعلی، مصداق ظهر از ظهر، عصر عصر مشاست، بعدنم قاطع میشم نماز من ظهر بوده، من کلی نیت نکردم، من اون امر فعلی واقعی را قصد کردم. و لذا خطأ در تطبیق هم یکی از اوناست. خطأ در تطبیق خطأش مال مکلفه، اما از ناحیه امتثال او این خطأ سوراخ نمی کنه امتثال. امتثال وقع علی ما هو علی، موافق با واقع. یا خطایی هم موردن مصاحبش بوده، میگه مصاحبت خطأ مکلف همراه امتثال به امتثال او صدمه میزنه، نه مانعیت نداره تخیل او برای چی؟ برای صحت امتثال. ما صحت امتثال میخوام با دلیل داشته باشیم که تخیل او مانع صحت امتثال. وقتی دلیل نداریم اصل براعته از صحت صلات اوه برمیم.
میشه استفاده کرد که در عبادات یه قصد وجه لازم نیست.
قصد وجه را که بله دیگر نمیگم وجوب و نمیگم بله. خلاصه عرض کنم که لذا میفرمان که هو غیر ظاهرن بعد قصد الامر فعلی الذی طبقه علی الاداء، او تطبیق کرده خطن بر ادا، بعد فهمید نه امر فعلی من قضا بوده، منم امر فعلی را قصد کرده بودم، خیالم میرسیده این بوده. خب مثلا یکی از مواردش که هست تو الانی ها شاید تصمیم میکنم جلوتر ها که همه انسان ابتدا میخون خیلی یه دفعه زن میستاد اصلا نگاه کنیم مناسک های قدیم را میگن کسی خیالش رسیده که حجش ندویه، رفت قصد حج ندوی کرده، بعد میفهمه که مستطی بوده، باید نیت قصد وجوب رو کنه. اگر حافظه من درست یاری کنه این بودم و اوائل این حجش چیه؟ میگن که نه حجیت الاسلام انجام داده چون نیت نکرده، و هم حج ندویش باطله چون مشروط از صحت حج ندوی به این که مستطی نباشه، میگن باطل. یعنی انسان رفته حج به جا آورده، مستطی بوده واقعا، اما به خیالی که مستد قصد حج باطل کار میبره در این که بگیم سری باطل از این حج. با این بحث ها اون حج میشه تصحیح بشه. چرا حج ندویش باطل باشه و چرا حج استطاعتیش و امثال و هر تقریرش. حالا علی ای حال منظور من اینه که این بحث خیلی جا خیلی خیلی جا به درد میخوره. خیلی خوب فرع بعدی و کذا لو دخل به ظن الخروج، یعنی دخل فی الصلا به ظن خروج الوقت فصادف بقاء الوقت، نیت نماز قضا کرده بعد میفهمه تو وقت خونده، فصادف بقاء الوقت. خب صادف بقاء الوقت چقدر دون رکعت دیگه قضا بوده، اون که خوب نیت کرده، اما نه من ادرک رکعتا من الوقت، بقاء وقت بوده فی رکعت او مازاد، که قاعده عدم من ادرک او را میگیره و نمازی میشه ادا، اما او به تخیل خودش قضا نیت کرده. چی میشه؟ اینجا میفرمان و قضا یعنی صحیح، اینجا هم صحیحه. فان المفقود نیت الادا، با نیت ادا بکنه نکرده، نیت قضا کرده، خطأ در تطبیق داشته. سواء ظهر التخلف في الفرعين، فرعين یعنی اون قبلی دخل بالظن فصادف الخروج، دومی هم دخل بالظن الخروج فصادف بقاء الوقت. سواء ظهر التخلف في الفرعين في الاثناء او بعد الفراغ، چه در اثناء نماز بفهمه که این اشتباه شد یا بعد از فراغ نماز بفهمه، در هر دو صورت نماز صحیحه. یه تذکری هم از بکنم، این کلمه اسنا با اون اسنایی که فرع قبلی اصل بحث ما با فرق داره، اونجا دخول وقت بود در اسنا نماز، بفهمه یا نفهمه ولو بعدا میفهمه،
اینجا
ظهور در اسناست، یعنی قیدشه که در اسنا ظهور پیدا بکنه، این معلوم باشه که این کلمه این اسنا خیلی فرق داره با اون قبلی. فل فرعین فل اسنا و ان عدل فل اول، فل اول به فرع نزنید، فل اول یعنی اسنا، فل اول اینجا یه دفعه ذهن میره چون گفتم فرعین خیال میرسه فرع اول، نه فرع اول بزنسه خراب میشه. و ان عدل، ولو این که وقتی در اسنا تخلف معلوم شد عدول میکند در اول، یعنی در اسنا تخلف معلوم بشه، دون از ثانی که ثانی یعنی بعد الفلاق تخلف معلوم شد، فقط نماز صحیحه دیگه، جای برای عدول نیست. اما اگر در بین نماز معلوم شد من نماز من قضاست، عدل الى القضا یا عدل الى نیت الادا، حالا عدول لازمه یا نیست نکرد چی میشه، اونا فور عاطفی دیگه واردش نشدن، اصلش رو گفتم. و این عدل عدول میکند، عدول میکند لزوما جوازن وضعن، که اگر نکرد حالا نمازش باطله یا نه تفصیلش جای خود
اینه، وصیه باشه که ظاهرا اولویت غیرش
اولویت، یعنی غیرش نکنه عدول،
یعنی اگر عدول نکنه که تو فرع قبل گفت و این عدل، یعنی اگر چه عدول بکنه در اسما فرض اول
ببینیم ما این
یسه.
نه این و... اینه ترقی یا فرد خفی نیست، این فقط برای تفاوت سواه،
یعنی وصلیه نیست،
وصلیه است برای سوا، سوا اون ظهر التخلف فل فرعین فل اسنا او بعد الفرع سوا است، ولو یه فرقی داره، ولو یه فرقی داره، نه اینکه سوا است که یکی ارجح هست یا مرجوع هست،
اگه عدله اخبار نیست
چرا، اما این وصلیش برای توضیح فرق فل جمله است، نه اینکه گفتن سوا، میگن سوا این و اون، ولو یه فرقی هست که در اولی عدول میکنه تمام، اما مرجوع راجع کار نداره باره.
نه آخه شما دارید به یه خبری که باید بکنه
خبری که داره سوا را یه قید بهش میزنه،
چرا قید
بزن؟ چون سوا من جمعی جهات نیستن، چه در اسنا چه بعد ال...
نکنه که سوا من جمعی جهات،
نه از حیث اصل صحت سوا هم، ولو اینجا که در اسنا معلوم میشه عدل حدول میکنه،
شاید هم بخواد تقویت رو اگه اون این حسیه رو اون نه بگیری که اصلا تقویت میکنه سوا بودنش، یعنی چه عدول بکنه در اسنا چه عدول نکنه در اسنا، چه اول باشه چه ثانی باشه یسه فرقی نمیکنه، فقط اگر شما تصور بکنید که این عدول نیت ممکنه مخرب قضیه باشه، نه مخرب نیست یسه فرقی نمیکنه، نه اینکه باید بکنه، بیان بیان باید بکنه نیست، شما مثلا مثل اون توضع که مثلا میتونه عام باشه یا به معنای توضع او درست شو به اون معنا دارید میگیرید که
انه، ولی
خب بعیده خود از
در مانه نفی شبه داره عدول، که بگیم این برای این است که برعکس شبه داره که اگر وسط نماز فهمید نمازش الان قضاست او داره ادا میخونه باز ادا بخونه، این طرف شبه داره، میگیم نه یلزم و علیه ان یعدل، شبه وجوبی است نه تحریمی، شما میرید اون طرف شبه تحریمیش میکنید، میگید شاید عدول خراب کنه کار را، برعکسه کسی اصلا احتمال این که عدول خراب بکنه در مانانوفی نمیده، شما دارید نماز میخونید خیلی میدونید قضاست بعد میفهمید تو وقته، حق نداری به ادا عدول کنی، برعکس شبه اینه که واجب عدول کنی، فوقش اینه که اگه عدول نکردی نماز باطل نباشه، نه این که ولو عدولم بکنه که کار خراب کرده ولی بازم صحیح، لذا ما از کم و این عدل استشمام لزوم ازش میتونه بشه، که اصلا با شبهه تحریمیه با شبهه وجوب یه فرقش در همینه، که در شبهه وجوب یه احتمال منحصر برای وجوبه، در شبهه تحریمیه انحصار منحصر برای حرمت، اینجا عدول به نظر میگرم باشه شبهه لزومیه وجوبیه، نه شبهه که کسی خدشه بکنه که عدول، اینجا ما عدول در نیت صلات خیلی داریم در فقه که یا واجبه یا جایزه، از مغفور و عاطفور به جای دیگه هست برای وجود، اینجا اینجوریه بعیده که این برای مرجوحیت کار باشه. خب این به حمد الله تمام شد. حالا مسئله بعدی کراهت النوافل المبتدع فی الاحوال الخمسه و المراد منها. تو دست خط حاجی آقا این عناوین نیست. محققینی که کتاب را زحمت کشیدن، خدا رحمتش کنه، و مایتران دیگران که شاید هم همکار نداشتن، هم شاید در بخشی تطبیقی هاش داشتن، در اصل این نداشتن. علی ای حال این عنوان مال اوناست. اونی که دست خط هم مسئلتون، مسئلتون مال حاجی آقا مسئلت یکره النافلت المبتدع عند الطلوع. مرحوم محقق این کتاب طبق شرایه در فرع قبلی که ما مشغول بودیم با این فرع مسئلتون، یه مسئله دیگه هم بینش آوردن در احکام وقت، و البته اون مربوط میشه به نماز قضا و ترتیب. صاحب جواهر هم یه کلمه گفتم مراجعه کنید به مبحث قضا، واردش نشدن. لذا حاجی آقا مثلا مطرح نکردم، هیچ اشاره هم نکردم. لذا این نظرتون باشه تو شرایع یه فرعی جا هست که چون مربوط به بحث قضا بوده دیگه اینجا متعرض نشده. خب حالا فرعی که تو جواهرم به تفصیل دارن، مسئلتون یکره النافلت المبتدع عند الطلوع والغروب والقیام و بعد صلاته صبح والعصر. مرحوم سید این فرع را در باب احکام وقت نیاوردن، در همون باب خود اوقات رواتب و نوافل، یعنی اونجایی را که قبلا آدرس داده بودم میخوندیم. چند ورق برید قبلش، قبل از اینکه برسید به بحث چی احکام و یه مسئله قبلشه، الان صفحه 276 این اوربه جلد دوم احکام الاوقات شروع میشه، هم صفحه قبلش 275 مسئله 18 همه قبل از اینکه به اینجا برسیم. النافله تنقسم الى مرتبه و غیر مرتبه، والاولا هی النوافل اليومیه و الثانیه اما ذات السبب که صلات زیاره و اما غیر ذات السبب و تسمى بالمبتدع. پس ما سه جور نافله داریم: نافله مرتبه که همون نوافل چی هن؟ یومیه هن معروف. نافله غیر مرتبه که مرتب تکرار میشه. نافله غیر مرتبه هم دو جوره: نافله ذات السبب که یه علتی داره استحبابش، یکی نه نافله مبتدعه. مبتدعه یعنی خود مکلف بدون اینکه هیچ سببی داشته باشه از باب رجحان نفسی خود صلات، از صلاتو خیر و موضوع، درسته؟ از همون باب اینا میگه مبتدعه. لذا شوف هم نه یکره نافله المبتدعه مقابل دو قسم دیگه نافله، نه مبتد نافله ذات سبب که بعدا جا میفرمان، و همچنین نه رواتب که بعدا میگه، نافله مبتدع و همچنین نه فرائض و قضائش. قضاء فرائض اینا فروعاتش همه میاد. مرحوم صاحب حدائق اینجا خیلی دستبندی شده بحث کردن، میگه حدائق مراجعه کنید جلد ششم صفحه 303 شروع میشه. المسئله تو سابعه، در مسئله سابعه حدود 12 تا 13 شاید فر مطرح کردن، یه مسئله هفتم را با این فروعات بیش از 10 مورد دونه دونه حرفش را زدن بررسی کردن، خیلی اینجا منظم بحث کردن. الان اگه حال پس نافله مبتدع مکروهه، خارج شد چی؟ نافله رواتب قضاش به خودش، نافله ذات السبب، قضاء فرائض، اینا همه از این رفت بیرون. در پنج وقت عند الطلوع وقت طلوع شمس، والغروب وقت غروب، محدودشم تو حتی توضیح مفصل دارم مراجعه میکنید فرجم هم معلومه. حالا من میخوام عبارت سنازو تنبیه خونیم برمیگردم اونجا، تو خود روایات باید اینا رو بحثش کنیم. ولی قیام یعنی قیام و شمس، قیام و شمس که یه اون وقتیست که شمس کاملا میاد بالای سر ما توی آسمان نزدیک زوال میشه، بله حدودی که خودشم میخواد برسونه به نصف نهار میگن قیام و شمس. الا انتظور که حالا بعدم بحثش میکنیم این سه تا. بعد صلات صبح حتی تطلع شمس، نماز صبح که خوندن تا طلوع شمس مکروهه، و بعد العصر نماز عصر هم که خوندن تا غروب شمس، این پنج مورد نافله مبتدع مکروهه. خب دلیلش چیه؟ خب اینجا خیلی بحث روایی خوبیه، روایت متعددی هم هست. آجی آقام به ترتیب جواهر به روایت اشاره کردم، منم سری میخونم که در فضای بحث با لسان روایات داریم باب آشنا بشیم، تا بعد بریم و بحثایی که فقها راجع به اینا داشتن. در جواهر جلد ششم صفحه 282 جلد هفتم، بله 282. مسئله رابع اونی بود که عرض کردم اینجا نیاوردن، المسئله الخامسه یکره النوافل المبتدعه عند طلوع الشمس و عند غروبها. شروع میکنن روایات را گفتن، اون عند قیامها بعدنا تو صفحه بعد میارن. حالا روایات حاجی ها میفهم و یدل علی الاولین، اولین کدوم؟ عند طلوع و عند الغروب. چی روایت رو؟ صحیح ابن مسلم، صحیح ابن مسلم در همون صفحه جواهر هست، 282 جلد هفتم جواهر، همه روایت آورده. و سایر اینا بخواد مراجعه کنید که خوبه، بخوادم یک جا همه را داشته باشم جواهر نگاه کنید، فقط در یک همون روایت حسین ابن مسلمش نظمش با بهجت الفقیه به هم خورده، بقیهش نظمش کاملا بر طبق جواهر اشاره کرده. لصحیح ابن مسلم که ها جواب هم دن، ان الباقر علیه السلام یصلا علی الجنازه فی کل ساعت، نماز میت هر وقتی از روز بخونید مانعی نداره. انها لیست به صلات ذات رکوع و سجود، رکوع و سجده که نمی کنید که خورشید داره طلوع میکنه جلوی خورشید به سجده بیفتید، دعا میکنید. و انما یکره الصلاتی که رکوع و سجود و اینا داره، عند طلوع الشمس و عند غروبها، کدوم صلات؟ الصلات التي فيها الخشوع و رکوع و سجود. و در اون وقت نه اینکه شمسم نزدیک طلوعه، کسی که روی خاک میفته کن و سرش میشه درست به هزای خود شمسی که تازه از افق زده بیرون یا میخواد بره به طرف افق، این اونطوری میشه. عرض کنم که بله، و عند غروب التي فيه الخشوع و رکوع و سجود. خب چرا مکروهه؟ لأنها تغرب بین قرن شیطان و تطلع بین قرن شیطان، طلوع خورشید بین دو قرن شیطانه، غروب خورشید هم بین دو قرن شیطانه. قرن یعنی چی؟ خب قرن به معنی شاخ که میاد، معروفه، به معنی ناحیت الرأس. قرن شیطان یعنی ناحیت و شق احد و شق رأسه، قرن رو قرنه یعنی شق رأسه، دوتا ناحیه سر. شاخ هم نمودن اونا که حیوانات که دوتا شاخ دارن، قرن قرنه اینن. ذوالقرنین هم در بچه تسمیهش معروفه. چرا؟ چون دو تا ضربت خورده بوده به سرش، طرف راست و چپ دو تا ضرب شمشیر داشته، ذوالقرنین بوده. این معنای قرن. اما حالا شیطان چه جوریه که دو تا قرن داره؟ چون این روایت در هم کتب اهل سنت آمده هم کتب شیعه، فریقین این روایت نقل کردن، خیلی هم معروف بوده، لذا تو کتب اهل سنت هم آوردن راجبش توضیح دادن. صحیح مسلم ظاهر حسن، شرای صحیح مسلم غیرشون، مرحوم صاحب جواهر در همین جلدی که الان عرض کردم صفحه 289 از کشف اللسان ظاهرن، ظاهرش از کشف اللسان دارن نقل میکنن، نقل میکنه از کی؟ قال الطیبی فی ما حکی عنه من شرح المشکات. یه مشکات الانوار داره، این من مالکیه تبریزی 741 شاید وفات، یه شرح مشکات الانوار مال این طیبیه که اونم 743 شد، خیلی تفاوتی ندارن، همشون مال قرن هشتم معاصر مرحوم علامه اینا بودن از آن. ایشون از همونجا نقل میکنن سه تا وجه و یا چهار تا و از کشف اللسان اضافه میکنن. مرحوم صاحب حدایق اتفاقا همینا میارن، همین وجوه را میارن به اضافه وجوه دیگه که در ذکر مرحوم شهید فرمودن. لذا اگه خواستید غیر از اینی که در جواهر هست تو حدایق یاد داشتم دارم، حدیث جلد 6 صفحه 314 معنا میکنن وجوه مختلفی برای این قرن. چیزی که تو این باب داریم و بعضی هم رو واقعا حیرت زده کرده تو فضا، اون توقیعی است که از ناحیه مقدسه حضرت بقیه الله صلوات الله علیه یک جوری زیرا به همه این روایت قرن و شیطان زدن. آخ خیلی روایت معروف بوده بین فریقین، هم تو روایت اهل البیت علیهم السلام بودم، تو این توقی داره که از حضرت سوال میکنن که روایت آمده تطلع بین قرن شیطان، تغرب بین قرن شیطان، نماز بخونم یا نه؟ حضرت هم نخواه اگه واقعا اینطوریه که بین قرن شیطان طلوع میکنه برای رغم انف شیطان، تو سجده کن برای خدا بخون. اونجا میگن برای چون تطلع بین قرن شیطان نخون اینجا میگن اگه اینطوریه، اگه اینطوریه بره رغم انفش بخون. خیلی این لذا بعضی ها موندن چی کار بکنیم. حالا بعد میبینیم، من بگم اونم خیلی روشنه. یعنی یکی از زیباترین مواردیست که اینجا تو این توقی زمان غیبت کبرایی بوده که بزرگان اهل فقه الحدیث قرار بوده بیان در طول تاریخ. اشاره است از نهای حضرت که شنیدن یه چیزایی، اما خب اگه اینجوریست که اونا شنیدن و فهمیدن، سله و ارغم انف شیطان. میخوام بگم اونجوری که اونا تصور کردن، اونا که تخیل کردن اون نبوده. بعضی ها گفتن میخوام بگم این روایت اینجور نیست، روایت خیلی نقش شده. گمان نمی کنم مقصود از توقی مشکل روایت دروغه، یعنی لفظش. اونی که ازت میخوام بگم، میخوام این تعلیل و این نحوی که اینا تخیل کردن اینجوری نیست، روایت چیز دیگریست. با اونا فهمید، اشاره است به این که برید بفهمید، نه اینکه اینجوری که شما فهمیدید راده بشه از اینکه نماز بخونه. نبخونید، مشکل نداشته. حالا بازم میرسه به تفسیر. اما جا میگن هم در همه این کتاب ها این توقی را بررسی کردن. الان اگه قبل شیطان چی؟
شراعت هم این برای تقلیل ثواب بشه دیگه.
حالا تقلیل ثواب میرسی پشت سر. این الان بحثیست که فعلا کار باشن. فعلا ما منابع بحث را بررسی کنیم، متن روایت را بخونیم تا استنباط حکم و فقاهت که علما فرمودن ببینیم چی هست. عرض کنم دستبندی شدم تو حدایق شماره گذاشتم. الاول اصلا تا شاید 12 تا همه این چیزایی رو که من گفتم فروعات را خیلی منظم آوردم. خب قرنوش شیطان حالا چیه؟ همینطور خودمون فکرش کنیم. یعنی چی؟ خورشید غروب میکنه بین دو شاخ شیطان. غروب میکنه بین دو شاخ شیطان، یا شیطان غروب میکنه و طلوع میکنه بین دو ناحیه سر شیطان. بعضی توضیحاتش هم تو روایت هست. یعنی چی؟ مثلا آیا مربوط میشه به اون کسایی که سجده برای خورشید میکردن؟ وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله. از خورشید میزنه بیرون همه میافتادن سجده مقابله. خب شما تشبه به اونا نکنید. چرا؟ چون همین شیطان اینا رو گول زده بوده. این یکی از چیزاست که باعث خوشحالی شیطانه. کأنه تو چی داره بین فوره کجا بود؟ در عبارت همون، بله عبارت همون شرح المشکات طیبه بود. این اولین وجهش این بود، میگه که احدها انه ینتصف قائما فی وجه الشمس. میره طوری وای میسه که درست خورشید وقتی میاد بیرون بدن او را نصف کنه. ینتصف قائما بین چی؟ طلوع شمس. فی وجه الشمس ینتصف قائما فی وجه الشمس عند طلوعها لیکون طلوعها بین قرنی ای فودی. فود دو طرف بدنه، این طرف راست طرف چپ. شما نمیگه مثلا غسل ترتیبی اول طرف راست بشود بعد طرف چپ بشود. این جانبه جانب یسار جانب یمین میشه فوده البدن، دوتا جانب و دوتا ناحیه بدن. این هم شیطان میره طوری تنظیم میکنه که کاملا تراز میشه، جوری خورشید میاد بیرون که کل شیطنت او میشه درست تراز نقطه مرکز طلوع شمس. یعنی تمام شیطنت او متمرکز میشه نقطه محور تقارن تو بدن او. اگر قرار بدید این محور تقارن مماس میشه با چی؟ با از اون نقطه مرکز شمسی که از طلوع میاد بیرون. این عبارت اوه ینتصفو. اینجوری که البته من فهمیدم، شما یه چیز دیگه میفهمید بگید. عبارت تایمینه میگه که انهو ینتصف قائما فی وجه الشمس عند طلوعها لیکون طلوعها بین قرنیه ای فودیه. یعنی دو جانب بدنش کاملا وسط بدن او میاد بالا. فتی فیکون مستقبلا لمن یسجد للشمس. اینایی که برای شمس سجده میکردن به خیالشون برای شمس سجده میکنن، اما دقیقا به تمام معنا دارن برای کی سجده میکنن؟ برای شیطان دارن سجده میکنن. فتسیر عبادتهم لهو فنهو ان یا فنهو انبیاء و سی علیهم السلام بعد در شریعت الهیه ان الصلاة ذلک الوقت مخالفتا لعبادت الشیطان. این اولیش. ثانی ها ان یراد به قرنیه حزبا، این شمس تطلع بین قرن شیطان، یعنی دو حزب شیطان. کیا اون دو حزب؟ الذان یبعثهما لاغواء الناس و زاد فی کشف اللسان او حزبه المتبعون له من عبادت شمس. دو جور حزب داره، حزبی که اولیای اون میفرسته برای اغوا، حزبایی که تابعین اون که گوش به حرفش دادن. الا ایها القرنه یعنی تابعینش، تابعینی که رسول اون، نوچه های اون که چی از دن نزول بلاغه فرمودن که دبه و درجه فی صدورم قبل چی بود؟ باده و اولاد شیطان، که اولاد شیطانه میرن میفرستدش این طرف اون طرف. کلا توی رابطه دیگه همه که ابلیس تختی داره برای خودش قرار دادن. منظور اینم دوم. سوم من باب تمثیل، شبه الشیطان فیما یسولو لعبدت شمس و یدعوهم الى معانتت الحق به ذوات القرون. گاب دوتا شاخ قوی داره، گوسفند ها همینطور با این دوتا شاخشون کارهای مهمی انجام میدن. چطور؟ اون چیزی که کسی که شاخ داره، اون حیوانی که شاخ داره، با اون شاخش حاجات خودش را برآورده میکنه، انجام میده مقاصد خودش را. شیطان هم قرنین داره، یعنی دوتا وسیله داره که تشبیه شده، دوتا وسیله داره که به وسیله هر کاری میخواه انجام میده. قرن شیطان یعنی طلوع شمس، خیلی وسیله خوبیه. الان وقت شاخ زدن شیطان تشبیه شده، یعنی این پدیده خارجی دوتا شاخ شیطانه. چطور؟ شاخ وسیله است برای اینکه طرف کارشو پیش بره، گاف برده. الان هم این دوتا شاخ شیطانه، یعنی اون وقتی است که میخواد. حالا دیگه این توجیهات برای این، حالا بعدش میرسیم بیشتر. اونجایی که باید مقصود حضرت رو بررسی کنیم، فکرش کنیم، چرا حضرت تختیه کردن، مقصود حضرت چی بود، اونجایی بیشتر انشاءالله بحث میکنیم. من فعلا میخونم، شمای در ذهنتون باشه، خودتونم فکر بفرمایید، مطالعه هم بکنید تا ببینیم بعداً.
روایتاش
صحیح هم داره یا سندش همه مشکل داره؟ صحیح ابن مسلم که بود، الان صحیح بود بلاره، صحیح ابن مسلم رو خوندم، اولی بود ببینید، تعبیر کردن لصحیح ابن مسلم ان الباقر علیه السلام که همین تقرب و بین قرن شیطان به اون قدرم نقش شده که مجبوره که آدم میبینه بین فریقین یک کمی آدم دیگه درسرد میشه از اینکه خدشه سندی بکنه.
از اون برای مسلمی که معنی ظاهرش مقصود نیست دیگه، شیطان که سر و
برن
و اون چیزا که نداره،
حتما
باید معنای باطنی ازش بشه.
بله، معنای باطنی از او بشه. مثلا ذوالقرنین باید معنای باطنی کنی؟
یا سر نداره، جسم نداره، بعد
اگر سر اگر سر نداشت پس چطور گفتم اسجدول آدم و سجد الا ابلیس؟ همه
رو گفتم دیگه، نمیشه من اونا
رو خلقتنی من نارن و خلقته من تین. خب وقتی من رو از آتش خلق شده، در اینکه بدن انسانم از گل خلق شده، بدن از گل خلق شده سر داره، دست و اعضا داره، بدنی هم که از آتش خلق شده چه نمیداره اعضا داشته باشه، به خصوص با اون تعریف معروف که الجنو چون کانم این الجن ففسقنم ربی، میگفتیم الجنو جسم لطیف یتشکلو بالاشکال المختلفه الا الانبیاء حتی الکلب والخنزیر الا الانبیاء والاوصیاء، مقابل ملک که اونم لطیف یتشکلو بالاشکال المختلفه حتی الانبیاء و الاوصیاء الا الکلب و الخنزیر. اینا معروف بود. منظور تو این جهتش خیلی اتفاق نیست، در اینکه شیطان حتما باید چیکار کنیم، چیز معنوی براش. البته اونی هم که من مکرر عرض کردم، در معارف دینی کلا هیچ وقت قیچی دست نگیرید، یعنی کاری بکنید که بگید این است، اون نمیشه. خیلی چیز هست مثلا نمیشه، اما اونی هم که به ذهن انسان میاد در بطونش، تعبیراتش، وجودش همش درست. یعنی اون قدر دستگاه خلقت عظیمه که اونایی که ما در مبادی و توصیفاتی برای شیطان داریم درست معنی نداره، بله واقعیته، بلکه معانی همیشه پشتوانه صورن. اما اینکه نفی صور کنی، مثل اونایی که مثلا روحانی را قائل میشن، جنان سوری را منکر میشن، تو بعد علم معقول تو حکمت متعال میگه آخه چرا شما اون اندازش که اومدید جلو جنان سوری هم جنت برزخی قائل میشه؟ یعنی چرا میگید وقتی معاد روحانی است دیگه سوری نیست؟ اثبات یکی نفی دیگری نمی کنه. اینجا هم همینه، شیطان قرنی داره باطنی، بله، یعنی نه تنها یکی، یعنی واقعا اگه بریم جلو بگیم شیطان ذوالقرنین به 70 تا وجه باطنی که اصلا ربطی به این شاخ اینا نداره. خب چه معنی هر که فهمید و رفته
باید این باید هم لحظه تو عالم بچرخه دیگه، چون ما هر دقیقه یه جا طلوع داره دیگه، فرصت کار دیگه هم نداره.
بله
نگران شیطان
هست. خب این نظیرش رو قبلا داشتیم، حالا الانم تو همین رواد میاد. برای اینکه وقتی حضرت فرمود وقتی زوال شد باد شروع به وزیدن میکنه، تو فتح ابواب السما، وقت زوال به خصوص
زوال اینجا دیگه که طلوع جای دیگه.
خب پس اون هم شیطان همینجا. مرمه ها شیف میگفتن واشه غلام زیزدی خدا رحمتش کنه از حرفای خیلی زیبایی داشتن، میگفتن که من ها شیخم اینجا ها شیخی هستم، شیطون منم ها شیخ شیطون. خب اگر ها شیخ شیطون ها شیخ شیطون مانعی نداره که اون تنظیمی که خدا متعال کرده برای اون شیطونی که میتونه جنود داشته باشه، فکب که بو فیها هم والغابون و جنود ابلیس. ابلیس جنود داره، وقتی جنود ابلیس یکی سرلشکرش مثلا اینجاست، یکی دیگه سندش کمرد، یه بقعه بعدی. بله؟
خود شیطان در هنگامه.
خب باید ببینید ما باید رابه
شیطانی
یا ظاهرشه یا برای انسان نگاه میکنه.
اون بحث های معرف
معنای حقیقیش نه که امکان نداره.
حالا یه زویده از سرکل شیطان رو بعدا بررسی میکنه، الان یه وقت تمام.
بله نه حالا بطمان شد. ببینید شما هم بحث معارفی که گفتید رابطه بین شیطان با جندش ها چجوری تعریف میکنی؟ زید و عمرو میگیری؟ مثل یک پادشاه کشور با یه سرلشکر ارتشی در عرض همه. اما اگه تو بحث معارفی شیطان را که جنود داره رابطش را طولی فرض گرفتی، اگر رابطه طولی شد خود میفرمید روایت بگه شیطان. خب وقتی رابطه شیطان با جنودش طولیه دقیقا به دقت علمیه میگید شیطانه، اما مقصودم چیه؟ مثل سرایان نفت در اعضا، میگید من برداشتم اما دست دون برداشته، شما نسبت به خود دون درستم میگید، اما بگید چرا میگید من؟ من که روحت، روح که نیمنده بره کتاب برداره، یه عضو تو که دست ده برداشت. میگم رابطه دست با من طولیه، وقتی طولیه اگر رابطه جنود شیطان با شیطان طولی باشه مانعی نداره که جنودش منتشر باشن. لذا اونی که بحث معارفیه بحث میشه که اگه بستش بدیم خیلی از چیزایی را که ما ممکنه همه اونا را دفع کنیم قیچی برداریم ببریم که اینجوری نمیشه، میبینیم نه محال نیست، یعنی چیزایی هست که ممکنه. ولو مقصود ما هم تخیل مثل بچه ها که میشینن یا تو فضایی عوام تخیل میکنن مقصود ما نیست، مقصودی که برهان بر ردش نداشته باشیم محتمل باشه. اگه برهان بر ردش داریم درسته، اما برهان بر ردش تام نشد لزومی نداره ردش بکنم. ببخشید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.